تأمین میکنن، زور رو هم آمریکا، سازمان ملل تحت تأثیر آمریکا قرار داشته متاسفانه، نسبت به جمهوری اسلامی هم که واقعا کوتاهی های زیادی داشته، باید جبران کن. اون چه که من الان مطرح میکنم اینه، چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا، سازمان ملل جدا باید اینها رو دنبال کن. این پرونده ها حل نشده است، تمام نشده است، نیمه کار مونده است، بعضی ها اصلا از اول هم دنبال نشده. این چند مسئله، یکیش مسئله آتش زدن مرکز داوودی ها در زمان کلینتون، این قضیه چرا دنبال نمیشه؟ یه عده‌ای، یه گروهی وابسته به یک فرقه از فرق مسیحیت در یه خانه اجتماع کردن، دولتی ها حالا به دلیلی با اینا مخالفت داشتن، حالا اون دلیل ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، فرض میکنیم دلیل درست. خب در این مورد چه کار میکنن؟ معمولا اینا رو یا دستگیر میکنن یا میگیرن یا میارن. اینا این کارا رو نکردن، خانه رو آتش زدن، ده ها نفر زن، مرد، کودک در این آتش سوزی زنده زنده سوزنده شدن و کشته شدن و رفتن. این چرا دنبال نمیشه؟ آمریکا با یه چنین سابقه ای صلاحیت داره که از لحاظ حقوق بشری به این اون تذکر بده؟ سازمان ملل باید دنبال بکنه. یکی مسئله است، یه پرونده حتمی و اساسی است، باید دنبال بشه. مسئله دوم مسئله زندان گوانتانامو. خب زندان گوانتانامو در مقابل چشم دنیاست، چرا افرادی رو گرفتن چند سال اینجا رو بدون محاکمه در سخت‌ترین شرایط آمریکایی‌ها نگه داشتن؟ اوباما در تبلیغات انتخاباتیش یکی از علل پیروزیش این بود که وعده کرد که زندان گوانتانامو رو تعطیل خواهد کرد و نکرد. 8 سال در رأس کار بود، این زندان باقی موند، الان هم هست. اگر الان هم به فرض این زندان تعطیل بشه، سابقه این زندان و جنایاتی که در این زندان انجام گرفته، این سابقه باید دنبال بشه. سازمان ملل باید این پرونده رو دنبال کنه، کسانی رو چند سال از افغانستان عمدتاً و از بعضی جاهای دیگه بگیرن، بیارن، ببرن اونجا، تو اون شرایط سخت اینا رو نگه دارن، دستبند، پابند، چشمبند، با وضع تغذیه بسیار نامناسب و وضع زیستی بسیار بد اینا رو چند سال نگه دارن. اینا شوخیه؟ اینو باید سازمان ملل حتما دنبال کنه. یکی مسئله زندان ابو غریب عراق. زندان ابو غریب عراق شکنجه هایی که در اونجا انجام گرفته است، شکنجه هایی است که در دستگاه های شکنجه دنیا مثل رژیم صهیونیستی و اینا که سرآمد شکنجهگری هستن کم نظیره، یا دستگاه شکنجهگری زمان رژیم پهلوی که اونا هم اسرائیلی ها سررشته دارش اسرائیلی ها بودن. این از همه اونها بدتر و بالاتر بود، شکنجه هایی که در زندان ابو غریب شد. خب حالا آمریکایی‌ها اخراج شدن از اونجا، زندان ابو غریب دست خود عراقی‌ها افتاد، اما پرونده پرونده است، بایستی دنبال بشود. یه مسئله بسیار مهمه. شبیه زندان ابو غریب زندانی بود در افغانستان، زندان آمریکایی مستقر در افغانستان که در اختیار دولت افغانستان نبود، در اختیار آمریکایی‌ها بود، که افغانی‌ها شکایت می‌کردن، ناراحت بودن، مسئولین افغانی به ما هم گفتند و همه می‌دانستند این رو. همون کارایی که در زندان گوانتانامو و ابو غریب می‌شد در این زندان افغانی هم انجام می‌گرفت. در اروپا هم زندان‌هایی داشتن که حالا اونا رو ما خیلی مطلع نیستیم. یکی از پرونده‌هایی که باعث سازمان ملل حتما دنبال بکنه آزادی فروش سلاح در آمریکاست، که این همه جنایت داره انجام می‌گیره هر روز. حالا میشنوید دیگه، میبینید دیگه، هر روز تو مدرسه، تو دانشگاه، تو بازار، تو خیابان یه نوجوان، یه جوان، یه مرد، یک زن بر اثر یه عارضه اعصابش خرابه یا دیوانه است یا مشکل شخصی داره، میزنه یک عده رو به رگبار میبنده، 10 نفر، 8 نفر، 20 نفر، کمتر بیشتر خانواده ها رو داغدار میکنه. چرا جلوشو نمیگیرن؟ علت این است که کمپانی های فروش سلاح مانع این کارن و دولت های آمریکا تحت نفوذ این کمپانی ها. این موضوع بسیار مهمی است و باعث سازمان ملل ورود کنه در این مسئله و اون رو دنبال بکنه. این هم یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم رفتار جنایتبار دولت آمریکا و پلیس آمریکا با سیاه‌پوست است. متهم سیاه‌پوست یا مظنون سیاه‌پوست محکوم به انواع سختی هاست، حتی مرگ، هیچ اشکالی نداره. بعدم میان توی دادگاهی سرهمبندی چیزی میکنند و جانی قاتل رو رها میکنند، اون بیچاره هم خونش به هدر میره. اینم قابل پیگیری است. مسئله ایجاد داعش که همین رئیس جمهور کنونی آمریکا در تبلیغات انتخاباتیش این رو صریحا گفت، البته قبلا هم ما اطلاع داشتیم، گفته بودند که آمریکایی‌ها در ایجاد داعش نقش داشتند و اونها تحریک کننده این مسئله بودند. حالا در یه جایی البته واسطه بود، جایی واسطه هم نبود. و کمک به داعش در موارد مختلف ما اطلاع داشتیم که در یه موارد گوناگونی در عراق اینها به داعش کمک می‌کردند و فروش نفت به وسیله داعش، فرار سران داعش از محاصره هایی که احیانا پیش می آمد، در همه اینها آمریکایی ها به اونها کمک کردند. و کمک به رژیم صهیونیستی در کشتارها که آخرش همین کشتار اخیر در غزه است. اینا چیزایی است که سازمان ملل باید ورود کنه در اینها. سازمان ملل اگر سازمان ملل است، اگر سازمان وابسته به رژیم آمریکا نیست، باید در این قضایا ورود بکنه. کمک به سعودی در کشتار یمن، کمک به حکومت بحرین در جنایت‌هایی که نسبت به مردم می‌کنن، اینا کارهایی است که سازمان ملل بایستی انجام بده. آیا توقع زیادی است اینها؟ جمهوری اسلامی سخنش متین و مستدل و قابل اثبات در همه این زمینه‌هایی که گفتیم. اگر آمریکا رو متهم می‌کنیم، دلیل اثبات کننده متقن داریم. اگر نسبت به اروپا بی‌اعتمادیم، دلیل متقن داریم. اگر نسبت به مسائل اقتصاد داخلی معتقدیم که بایستی به ظرفیت داخلی اعتماد کرد و تکیه کرد، دلیل متقن پشت سرش هست. همه اینها، این چیزایی هم که از سازمان ملل خواستیم، اینا همه ادله متقنه. همین اتقان، همین استدلال درست و دقیق چیزی است که جمهوری اسلامی رو به فضل الهی تا امروز با قدرت، با استحکام نگه داشته است. استحکام جمهوری اسلامی بیشتر شده است و امروز قابل مقایسه با 20 سال پیش و 30 سال پیش نیست، به مراتب قوی تر است. و انشالله بعد از این هم این حرکت به سمت اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، همراه با استحکام ساخت داخلی و صحت رفتار مسئولان با مردم در زمینهای اقتصادی و فرهنگی و غیره. امیدواریم خداوند متعال ما رو کمک کنه که بتوانیم در اون جهتی که گفتیم و میخواهیم حرکت کنیم. پروردگارا به محمد و آل محمد جمهوری اسلامی و ملت ایران رو روز به روز سربلندتر بفرما. پروردگارا مسئولان دلسوز و علاقمند و خدمتگزار را تأیید و تقویت بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد امام بزرگوار ما رو روحش رو با اولیاءت محشور بفرما. شهدای عزیز این راه رو با شهدای صد اسلام محشور بفرما. ما را عاقبت به خیر بفرما. ماه رمضان رو برای ما ماه اطلاع معنوی و صفای روحی و معنوی قرار بده. پروردگارا اونچه که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو از ما به کرمت قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله عشق، مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمون رو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه. مثل دریا پاک و زیبا، شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نوره همه روزا و شبامون. نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افق ادامه داره. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن عشق و حماسه.
بله دوستان عزیز، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدی در دیدار با مسئولان و سران کشور در هفتم رمضان 1439 هجری قمری، همین یکی دو روز پیش. سپاسگزارم. اینجا شبکه رادیوی معارف است، ساعت 11:41.
اللهم بشر
همراه لحظه های معنوی شما در ماه میهمانی خدا.
با ندای ادعونی تو آمدم، دستان خالیم را بگیر و دل لبریز شوق و امیدم را بپذیر و منزلم ده
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت، سحرهای ماه مبارک رمضان، ساعت 3 بامداد.
به دعوت تو آمدم در این ضیافت آسمانی، پای سفره‌های افطار
در ضیافت.
ضیافت هر روز ساعت 19:30. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه هموطنه عزیزم. و جا داره که بگم گاهی وقتا ما کم لطفی هایی داریم در حق بعضی از افراد، چه در عصر حاضر چه در طول تاریخ، و احساس میکنم حضرت خدیجه کبرا، ام المؤمنین، ام الایتام سلام الله علیها، از جمله اون شخصیت ها هستند. کسی که هر آنچه که داشت برای اطلاع اسلام، برای وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو فدا کرد. و چقدر خوب هست که آیین همسرداری رو هم از ایشون یاد بگیریم و رفتار متقابل پیامبر اکرم با ایشون. خلاصه کلی مطلب میشه یاد گرفت در حداقل در سال روز رحلت این بزرگ بانو در دهم رمضان چند صفحه مطالعه بکنیم و مهمتر از مطالعه این که عمل بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه بودید با بخش صبحگاهی برنامه ها. اکبر طالبی نیای عزیز تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار، محمد حسین آزما هماهنگی برنامه ها. باید تشکر بکنم از سید حمید حسینی که از دیشب حضور داشت و برنامه ها رو تقدیم شما دوستان عزیز کرد. من هم افتخار داشتم در پایان این نوبت در خدمت شما عزیزان باشم. 11:45 ویژه برنامه مادر مؤمنان رو بشنوید در سالروز رحلت جانکاه حضرت خدیجه سلام الله علیها. التماس دعا و خداحافظ.
مادر مؤمنان
چرا اشکم راه دریا نگیره، چرا اشکم راه دریا نگیره، زانوی غم چرا بابا نگیره، مادرم رفته با من.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که خاطرات شیرینت را برق می‌زنم، تو را سرشار از عشق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینم. از آن ثانیه که میهمان لحظه‌های عشق عمیق تو به محمد صلوات الله علیه شدم، خودم را برای همیشه به پنجره محبت تو گره زدم. خوش آن ساعتی که در من طلوع کردی و مرا شیفته شخصیت خیش ساختی و من مبهوت بلند تو شدم.
ای وای ای وای مادر 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 مادر.
با تقدیم سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، سال روز رحلت جانسوز و جانگداز بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و با ویژه برنامه مادر مؤمنان از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
با عرض سلام تسلیت عرض میکنم رحلت جانگداز و جانسوز حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر با وفای پیامبر و شخصی که به شدت به پیامبر علاقه داشتن و در تمام سختی‌ها و مشکلات در کنار ایشون بودن رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله از خدا میخواییم که در زندگیمون از ایشون الگو برداری کنیم.
عرض تسلیت که اول باید به پیشگاه رسول خدا داشته باشیم. همسر گرامیشون رو از دست دادن، بعدم به همه مؤمنین و بالاخص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تسلیت میگم وفات حضرت خدیجه رو به همه تو دعاتون بارم شریک کنیم.
وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه شیعیان، شما و همکارانتون و همه عزیزانی که این صدا رو میشنوند تسلیت عرض میکنم.
وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام الائمه ام المؤمنین، مهمترین حامی پیغمبر را خدمت تمامی مسلمانان دنیا تسلیت عرض میکنم.
بله، سال روز وفات نخستین بانوی لبیکگوی رسالت، آبروی نجابت، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت میگیم و در این برنامه میزبان سرکار خانم خدابخشی، کارشناس محترم مسائل تربیتی و اعتقادی هستیم و قرار هست در محضر ایشون از فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها بگیم و بشنویم. خانم خدابخشی، خدمت شما سلام عرض میکنم و این روز رو خدمتتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز این برنامه. بنده هم تسلیت عرض میکنم ام الائمه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو اولا به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و خانواده معظم و مکرم و مجلل این بانوی گرامی و مخصوصا شما شنوندگان عزیز برنامه که قطعا میدونم همه ما و شما در شمار فرزندان این مادر بزرگوار هستیم.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. انشاءالله به امید خدا و لطف حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که به راستی مادر همه مؤمنان هستند، امروز بتونیم گوشه ای از شخصیت بزرگ و والای ایشون رو تشریح کنیم و بشناسیم و در آخر هم به عنوان یک الگوی بزرگ ازش همچنان بهره ببریم. خانم، برامون بفرمایید از جنبه های شخصیتی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که به حق یگان بانو بودن در عصر جاهلیت و در اون فضای خاصی که در سرزمین حجاز بود، قبل از اینکه به هر حال بتونیم خیلی از نکات رو در مورد ایشون بدونیم، لازم هست که شخصیت این بزرگوار رو بشناسیم.
بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 15 سال قبل از بعثت، یعنی در حالی که 25 بهار از عمر شریفشون گذشته بود، با خدیجه که بانوی برخوردار از کمال و جمال و سرشار از مهر و وفا بود ازدواج میکنن.
بله.
حضرت خدیجه بانوی بسیار شریفی بود، ثروت فراوانی داشت و اون رو توسط تجارتی که در پیش گرفته بود مدام افزایش میداد. گاهی حضرت خدیجه ثروت خودش رو به جای اینکه در شهر خودش نزد خودش نگه داره و با معاملات باطلی که اتفاقا میتونه باعث رشد مال هم بشه ولی رشد معنوی رو در پی نداره، در شرایطی که میتونست اینجوری تجارت کنه ولی تجارت خودش رو به اقصا نقاط حجاز میفرستاد تا بتونه با تجارتی صحیح و اسلامی و برخوردار از مواهب کریمه بتونه افزایش بده، که حالا به مرور من میگم خدمت عزیزان. و در جریان این تجارت بوده که با رسول خدا آشنا میشه. وقتی رسول اکرم به سن 25 سالگی میرسن و به نام امین معروف میشن و خوانده میشن در مکه، آوازشون به گوش خدیجه میرسه، آوازه امانتداری ایشون، امین بودن ایشون، و ایشون از حضرت میخواد که همراه غلامش مال و تجاره ایشون رو به سرزمین شام ببره و در عوض یک دستمزدی هم از ایشون به ایشون تعلق بگیر. رسول گرامی اسلام هم این قضیه رو میپذیرن، اون سفر رو قبول میکنن و اتفاقا سود خوبی هم در این معامله میبرن و حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بیشتر از اون چه که پیشنهاد داده بود به حضرت تفضل و عنایت میکنن.
بله.
ایشون بعد از این قضیه و در جریان این معامله از نبی مکرم اسلام صحنه هایی رو میبینن، چیزهایی مشاهده میکنن و به قول ابن هشام در کتاب سیرشون، سیره ابن هشام، در شرایطی که برترین زن قریش بوده از حیث حسب و نسب و بزرگترین جایگاه و بیشترین ثروت رو دارا بوده و همه قومش، قبیلش خواهان او بودن، البته اگر میتونستن به دستش بیارن، در این شرایط مشتاق با ازدواج با رسول اکرم میشن و به تصریح همه مفسران ابراز علاقه میکنن به محضر ایشون و اشتیاق خودشون رو به وصلت با ایشون اعلام میکنن و اولین بار این تقاضا از ناحیه خود حضرت خدیجه مطرح میشه و این ازدواج سر میگیره. حضرت خدیجه محبوبه رسول خدا بودن، مایه تسکین و آرامش اون حضرت بودن، با همه وجودشون به رسول اکرم ایمان داشتن و افتخارشون این بود که هم خودشون و هم تمام داراییشون در خدمت پیامبر اکرم و حمایت از پیامبر بزرگ اسلام باشه و با این عقیده و این ایده به همه خوشی‌های معمول در اون روز ایشون پشت و پا میزنن و در خدمت پیامبر اکرم قرار میگیرن.
بسیار خوب، همه اینهایی که فرمودید فکر میکنم سرگذشت احوال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در قبل از بعثت و قبل از پیامبری حضرت بوده. قطعا و یقینا با پذیرفتن ازدواج با حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله ایشون وارد یک شرایط بسیار سختی خواهند شد در زندگی آیندهشون. خیلی دوست دارم که در بخش بعدی برنامه اشاره بکنید به اینکه با اینکه خودشون پیشنهاد ازدواج رو به حضرت دادن و یقیناً چون زن هوشمندی بودند و مدبر بودند میدونستند که با پس زدن همه خواستگاران متمولی که داشتن و پذیرفتن ازدواج با جوانی که درست از یک خانواده بزرگ هست اما به هر حال از لحاظ مالی دستش خالی است، به خاطر همین حتما خودش میدونه که باید زندگی سختی رو تجربه بکنه و با ایمان و علم به این که وارد یک زندگی سخت میشه این ازدواج رو میپذیره. دعوت میکنم همچنان از شبکه سراسری معارف با ویژه برنامه مادر مؤمنان در روز رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با ما همراه باشین و ما رو همراهی کنید.
مادر مظلومه من میونه بستر رمق نداری با این همه گسه و غم، چرا بابا رو تنها میذاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام. قلم و بیان از وصف شخصیت و عظمت و جلالت شأن ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری علیه السلام عاجز و ناتوانه. برای اینکه بیشتر ترغیب بشید برای مطالعه، یک کتاب ویژه رو برای این بخش انتخاب کردم که معرفی کنم. کتاب خصائص ام المؤمنین خدیجه کبری علیه السلام شامل 160 ویژگی از خصوصیات همسر وفادار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو انتشارات طوبای محبت منتشر کرده. با توجه به اینکه قرار 160 ویژگی از این بانوی بزرگوار رو بشناسیم، کتاب هم به 160 فصل تقسیم شده و هر فصل یکی از این خصوصیات رو شرح داده. مؤلف کتاب آقای حسین تهرانی سعی کرده بر آیات قرآن و روایات معتبر تکیه کنه و با استفاده از اونها در منابع شیعه و اهل سنت فضائل حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو بازگو کنه. فضائلی مثل پیشتازی در ایمان، اعتقاد راسخ به نبی اسلام، نجابت و پاکدامنی، حقجویی و حقپذیری، ایثار و فداکاری، حسن رفتار با همسر، راستی و درستی و مقاومت و صبوری که باعث شده ام المؤمنین خدیجه کبری علیها السلام یکی از بهترین الگوهای انسانی باشند. در کنار این ویژگی‌ها، و خصوصیت‌های والایی هم توی کتاب بهشون اشاره شده که اون حضرت رو در بین همه عالمیان منحصر به فرد کرده. یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب پرداختن به جعلیات تاریخی درباره اون حضرت و نویسنده بی محتوایی و نداشتن سند تاریخی این جعلیات رو رو می‌کنه. اما ویژگی دوم به حجم این کتاب برمیگرده. کسایی که اهل مطالعه‌ان و به ویژه توی این ماه عزیز فرصتی رو به این کار اختصاص دادن، میتونن کتاب رو در 684 صفحه مطالعه کنن. اما کسایی که شاید وقت کمتری دارن و از طرف دیگه دوست دارن بیشتر درباره این بانوی ارجمند بدونن، خدمتشون عرض کنم که نویسنده آقای تهرانی با همکاری انتشارات توبای محبت کتاب رو به دو کتاب دیگه تفکیک کرده که خب طبیعتاً حجم کمتری هم دارن. یکی کتاب محبوبت المصطفی که به زندگی و حیات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها میپردازه و یکی هم کتاب حامیت الرسول که 53 ویژگی و منقبت بر